که امیدوارم این مجموعه برنامه مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان همراه ما بمانید و نه تنها در این بخش بلکه در سایر بخش ها و برنامه های رادیو فرهنگ. به ساعت 13 میرسیم. دعوت میکنم که از این لحظه به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد، اهالی خوب سرزمین من سلام، روزتون بخیر. وقتی صحبت از اهالی میکنیم، اهالی از کلمه اهل میاد و اهل به معنای کسی که رام شده و کسی که رام یا اهل شده یا اهلی شده، به قول اون داستان معروف شازده کوچولو، یعنی ایجاد محبت شده. وقتی میگیم اهالی سرزمین من، یعنی کسانی که دل در گرو سرزمینشون دارن. روزتون بخیر، به برنامه خودتون سرزمین من خوش آمدید. تا نزدیکی ساعت 2 با شما همراه هستیم و بخش‌های گوناگونی که برای شما آماده کردیم، گفتگوها و بخش‌های دیگر رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. دعوت می‌کنیم از شما که در دقایق پیش رو با برنامه خودتون سرزمین من همراه باشید. امروز در برنامه می‌خواهیم به نطنز تاریخی و کهن نگاه بکنیم و خب می‌دونید که پرسش برنامه هم درباره نطنز، اما حتما خواهم گفت و سوال خیلی جالبی هم هست، اما در بخش‌های دیگر درباره موزه باستانشناسی نطنز با آقای دکتر کارگر صحبت می‌کنیم و در همون مناطق مرکزی ایران به سراغ امامزاده آقا علی عباس هم میریم در نطنز، که یکی از اون زیارتگاه‌های مشهور برای ایرانی هاست و خیلی ها رفتن اونجا به زیارت. درباره کبیر مرنجاب مهم صحبت بکنیم و همینطور آقای مختاری اصفهانی هم تاریخ رو روایت میکنند، آقای ساجدی، و البته یه بخشی هم داریم به نام تاریخچه پرواز که حتما با ما همراه بودید و شنیدید. امروز هم با تاریخچه پرواز همراه باشید. اما پرسش برنامه امروز، قدیمی ترین بنای خشتی شهر تاریخی نطنز کدام یکی از این گزینه هاست که برای شما میخونم؟ گزینه 1 قلعه هنجن، گزینه 2 قلعه ترق رود و گزینه 3 هم قلعه وشاق. پاسخهای خودتون رو پیامک کنید به شماره 30558 یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485 و 220-58 800. اما ورق اول رو بزنیم در برنامه و مجله امروز سرزمین من.
گنجینه.
خب توی بخش گنجینه ما با موزه های کشورمون آشنا میشیم با آقای دکتر کارگر و امروز همونطور که گفتم درباره نطنز صحبت میکنیم، یکی از کهن شهرهای استان اصفهان که به سبب داشتن آب و هوای بسیار عالی به نگین سبز کبیر هم معروفه. شهر نطنز که یکی از مهمترین باغ شهرهای ایرانه، پیشینه ای چند هزار ساله داره. این شهر تاریخی همچنین دارای بیش از 100 اثر تاریخی و طبیعی ثبت شده در فهرست آثار ملی هم هست. سلام میکنم به شما آقای دکتر کارگر عزیز، روزتون بخیر.
سلام عرض میکنم جناب آقای مؤمنی عزیز و بسیار خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. ما هر روز که با شما همراهیم که خیلی خوشحالیم، به هر حال از اون انباشته تجربه های چند دههی شما در حوزه میراث فرهنگی استفاده میکنیم و به خصوص امروز که داریم میریم نطنز، یک شهر بسیار زیبا و کهن، و از زبان شما درباره موزه باستان شناسی نطنز میخواییم بشنویم. آقای دکتر، ما رو با این موزه آشنا کنید لطفا.
خواهش میکنم. ممنون هستم از شما.
سلامت.
همینجور که شما در مقدمه فرمودین، یکی از ویژگی های تمدن ایران این هست که در اقلیمی که به نظر میاد خیلی مناسب برای زندگی نیست، ما میبینیم که گذشتگان ما با بهره‌وری و تجربه‌ای که دارن و بهره‌وری از حداقل امکانات تونستن زیباترین تمدن‌ها رو خلق کنن. و همینطور که شما فرمودین، شهر نطنز، شهر کاشان از جمله شهرهایی هستن که امروز هم برای ما بسیار بسیار جذاب هستن و مردم سخت خوش اونها تونستن که افتخارات زیادی رو در عرصه تاریخ، فرهنگ و تمدن ما ایجاد کنند. به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا موزه هایی در شهر نطنز ایجاد بشه، هم برای معرفی قدمت و گذشته این مردم و هم برای گردشگرانی که میان و علاقمند هستند تا با این بومزیست های کشور بهتر آشنا بشن و با این سرزمین بیشتر بتونن ارتباط برقرار بکنن. به همین دلیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصمیم گرفت تا که خانه باقری ها که یک اثر ثبت شده است و مربوط به دوره صفوی است و خود این بنا به خودی خود ارزش بارها دیدن رو داره به خاطر معماری و عناصر به کار رفته در اون، و این موزه رو به واسطه قدمت تمدنی که داره به نام موزه باستانشناسی نطنز نامگذاری شد و خوب. تنها موزه تخصصی باستانشناسی استان اصفهان تا به الان به حساب میاد.
بله،
ما میدونیم که در نزدیکی نطنز، در 20 کیلومتری نطنز، یک محوطه تاریخی داریم به نام اریسمان که چندین سال هیئت مشترک آلمانی و ایرانی در اونجا حفاری کردند و آثاری که به دست اومد نشون دهنده این است که قدیمی ترین آثار ذوب مصر رو در اینجا پیدا کردند و آثار بسیار بسیار زیبا که از مس ساخته شده، جدای از حالا یافته های سفالی و غیره، به گونه ای که اگر این حفاری ها در واقع ادامه پیدا بکنه که حتما در برنامه هست، نشون میده که قدیمی ترین مکانی که هنر مس و ذوب مس در اونجا رخ داده اریسمان هست. لذا این آثاری که از این حفاری و حفاری های دیگه ای که در پیرامون نطنز و استان اصفهان به دست اومد مسئولین رو بر اون داشت تا این آثار در موزه باستانشناسی نتن به نمایش در بیاد. البته آثاری هم از دوران اسلامی ما داریم، کاشی‌های دوره ایسانی و غیره که در اینجا به نمایش در اومده و در یه جمله میتونیم بگیم که آثار یافته شده باستانشناسی مربوط به هزاره چهارم پیش از میلاد، یعنی 6000 سال پیش تا دوران اسلامی رو ما میتونیم در این موزه کوچک ولی بسیار غنی مشاهده بکنیم.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر. واقعا با این توضیحات شما به دیدن هر کدوم از این موزه ها که بریم لذت این دیدن و بازدید خیلی بیشتر میشه. ازتون سپاسگزارم.
متشکرم.
سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار و همچنان با ما همراه باشید اهالی خوب و ارجمند سرزمین من. میخواییم بریم سراغ پیامک ها و پاسخ شما به پرسش امروز، اما قبل از این که بریم سراغ پیامک ها تا فاصله نگرفتیم از نکته ای که آقای دکتر کارگر گفتن و گفتن که ما در سرزمین و حتی بعضن در مناطقی بی آب یا کم آب تونستیم کارهای بزرگی بکنیم. حالا میخوام این رو به بقیه حوزه های انرژی هم تعمیم بدم، مثلا برق که این روزها به واسطه گرمای خیلی زیاد هوا ممکنه که در بعضی از بخش ها کمبود انرژی برق هم داشته باشیم. لطفاً در مصرف برق صرفه‌جویی بکنید به معنای درست مصرف کردن که بقیه هم خنک بشن و حالشون خوب باشه. بریم به سراغ پیامک ها در پاسخ به این پرسش که از این بنا به عنوان قدیمی ترین بنای خشتی شهر تاریخی نتنز یاد می شود. گزینه 1 قلعه هنجن، قلعه 2 اصلاح می کنم، گزینه 2 قلعه ترق رود و گزینه 3 هم قلعه وشا. خب اینجا عموما شما با عنوان گزینه یاد کردید، یعنی نشون میده که یه مقدار نام این قلعه ها ممکنه براتون سخت باشه. قلعه هنجن، قلعه ترق رود و قلعه وشاق. خانم لیلا کاظمی از علی‌آباد نوشتن گزینه 2 یعنی قلعه ترق رود. همینطور آقای خانم میرزاپور از کرمانشاه، بله نوشتن شهریار میرزاپور، عذرخواهی میکنم فکر میکردم که از شهریار فرستاده، شهریار میرزاپور از کرمانشاه هم همین گزینه 2 یعنی قلعه ترق رود رو نوشتن. و محمد رضا آقا جانی از رشت هم باز به همین گزینه 2 اشاره کردن. همینطور ولی گودرزی از ملایر، خانم رازیه از کازرون، محمد رضا کاظمی از علی‌آباد و همینطور یکی از شنونده هامون که نامشون رو ننوشتند اما 4 شماره پایانیشون 9957 هست. خانم ستاره محمدی از علی‌آباد، محمد رضا اکبری از شاهین شهر اصفهان و مجید فراری از فردیس کرج هم پیامک فرستادند و گزینه 2 رو انتخاب کردند. حتما به سراغ پیامک های شما خواهم رفت دوباره و پاسخ های شما رو میخونم براتون، اما بریم به سراغ اون زیارتگاه معروف ایرانی ها که از نقاط مختلف ایران میرن سراغش. حالا اینکه چرا، از چون من یادمه که از قدیم الایام خیلی از گذشتگان ما، پدر من، پدر بزرگ من و گذشتگان همه یاد میکردن که داریم میریم آقا علی عباس. حالا اینکه مثلا از چه زمانی این رفتن به آقا علی عباس رایج شده بوده و دلیل این اهمیت در بین شمار زیاد امامزاده ها و زیارتگاه ها در ایران چیه رو من نمیتونم، اما به هر حال زیارتگاه بسیار مورد توجهی است، بارگاه مطهر آقا علی عباس و شاهزاده محمد در بادرود نطنز، از جمله زیارتگاه هایی است که با حال و هوای روحانیش ما رو به سوی خودش جلب میکنه. فضای صحن حرم حکایت از دنیای دیگر داره، عشق و ایمان رو روانه دلهای زائران میکنه و فضایی بسیار معنوی و دلانگیز رو ایجاد میکنه. میخواییم درباره این امامزاده و در این بنای و این بنای زیارتی گفتگوی انجام بدیم و دعوت میکنم که شما هم در این گفتگو با ما همراه باشید، با جناب آقای رضوانیان، کارشناس محترم میراث فرهنگی. آقای رضوانیان بهتون سلام میکنم، روزتون بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشالله که همیشه تنتون سلامت باشه. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای رضوانیان گوشیتون روی گزینه بلندگو نیست؟ اگر هست
لطفا. نه قربان.
یا مثلا رادیوتون احتمالاً صداش زیاد نیست، چون یکم الان صدا داره میپیچه
و در واقع گوشی من روی بلندگو نیستش. من یه لحظه برم یه فضایی.
الان خوبه. خیلی متشکرم ازتون. سلامت باشید. بریم به سراغ آقا علی عباس و از زبان شما درباره این زیارتگاه بشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. شما فرمودید امامزاده آقا علی عباس و آقا علی عباس و شاهزاده محمد منصوب فرزندان امام موسی کاظم هستند و این دو بزرگوار به شوق دیدار و زندگی در جوار حضرت امام رضا راهی طوس میشند و در واقع طبیعتاً اطلاع دارید که غالب امامزاده های ما یه روز زیارتی دارند که مثلا دارم میگم هلال علی، هلال ابن علی، آران بیتگل نزدیک کاشان، روز زیارتیشون روز 21 ماه رمضان شهادت حضرت علی ابن ابی طالب هست. روز زیارتی آقا علی عباس هم در واقع به نام چلشتم معروف هستش که در واقع چلشتم در واقع روز 28 صفر، روز رحلت حضرت رسول و شهادت امام حسن مجتبی، روز زیارتی آقا علی عباس هستش که همه علاقمندان در واقع به شوق دیدار امامزاده بزرگوار به طرف بادرود میشتابند و در واقع اونجا اسکان دارند و مقیم میشن کنار امامزاده و برای همین خاطر که همزمان با 28 صفر هستش به 48 هم معروف هست.
بله
این روز. بله.
درسته. شما خودتون میدونید که حالا در بین پرشمار، چون واقعا اول اینکه همینجا از فرصت استفاده بکنم، این اصطلاحی که مثلا میگن که ما چرا این همه امامزاده در ایران داریم، این عنوان درستش در واقع زیارتگاهه، یعنی همشون شامل امامزاده ها نیستن، چون در واقع استفاده از عنوان غلط ممکنه که سوال ایجاد بکنه، که سوال هم خوبه البته، اما به هر حال تعجب آوره، اما بهتر بگیم زیارتگاه. حالا در بین این همه زیارتگاه، امام زاده آقا علی عباس چرا انقدر از قدیم مورد توجه بوده؟ شما میدونی؟
کاملا درست به شما نکته درستی رو فرمودین. ببینید توی هر بومی مطابق با علاقمندی هایی که مردم اون بوم هست، برخی از زیارتگاه ها مورد توجه خاص قرار گرفته. حال من در مورد بوم خاص خودم که در منطقه فرهنگی کاشان هست، خب طبیعتاً در واقع امامزاده سلطان علی محمد باقر در مشهد اردهال و آیین قالیشویان توجه خاصی داره، در واقع امامزاده هلال ابن علی در آران بیلگور عرض کردم روز زیارتیش هم عرض کردم، و این طرف در منطقه بادرود و خالدآباد و دهآباد امامزاده در واقع آقا علی عباس توجه خاص خود. و طبیعتا مثلا شما میرید توی شیراز، خب شاه چراغ به گونه دیگه میاد، تشریم شهرزا در واقع امامزاده‌ای که در اون منطقه هست، همه این در واقع مناطق بومی ما مطابق با ارادت و علاقمندی‌های خاصی که دارن مناطقی رو به عنوان روز زیارتی و مناطقی رو به عنوان در واقع ابراز محبتی که به در واقع اون شخصیت بزرگوار هست انتخاب میکنن، و این قصه بر اساس این ماجرا شکل گرفته.
بله درسته. همینطور. خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای رضوانیان، براتون آرزوی موفقیت میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
ارادتمندم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
و از شما که می روید به زیارتگاه ها، از جمله به آقا علی عباس التماس دعا دارم. دعا بکنید برای همه مردم ایران و برای همه مردم جهان اصلا دعا بکنید، اون هم در ماه محرم که از امروز شروع شد، ماه خون خدا و ماهی که خون خدا بر زمین ریخت و بهترین بندگان خدا در دست بدترین موجودات زمینی به شهادت رسیدن. محرم ماه عیسی رو از جان گذشتگی است، ماه حماسه و شجاعت و جوانمردی، ماه ظلم ستیزی و مبارزه با ذلت.
با کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی. اینک حسین قافل سالار کاروان است، او که در این سالها که از عمرش می گذرد ناملایمات دیده و تلخیها چشیده، بی حرمتیها که بر مادرش رفته، ظلمها که در حق پدرش روا شده و خیانتها که زهراب در جان برادرش ریخته. سال 60 هجری است و نیمه ماه رجب، معاویه از دنیا رخت بربسته و اکنون در مقطعی از تاریخ که او ایستاده، او را به بیعت با یزید می‌خوانند. با شنیدن این دعوت، کلمه استرجاع از لبان مبارکش شنیده می‌شود. او می‌داند که بیعت با مثل یزیدی، وداع با اسلام است. او از مدینه خارج می شود، خروج می کند تا دین را که به خرافه و ناآگاهی آلودند زنگار بزداید و پاک و پیراسته سازد. به قصد اصلاح خروج می کند و پرچم سبز علوی می افرازد که من برای اصلاح در میان امت جدم رسول الله قیام کردم، میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم و سیره جدم رسول خدا و پدرم علی ابن ابی طالب را احیا نمایم. این سرآغاز حرکت کاروان از مسیر سرخی است که تا همیشه تاریخ زنگ درای آن به گوش جهانیان میرسد و این مصادف با روزهای پایانی ماه رجب سال 60 هجری است.
سلام و درود بر سالار و سرور شهیدان امام حسین علیه السلام، ازتون التماس دعا دارم در ماه محرم. بریم به سراغ پیامک های شما در پاسخ به پرسش برنامه امروز سرزمین من. از این بنا به عنوان قدیمی ترین بنای خشتی شهر تاریخی نطنز یاد میشه. گزینه 1 قلعه هنجن، 2 قلعه ترق رود، 3 قلعه وشاق.
سلام، وقت بخیر. پاسخ سوال مسابقه گزینه 2 قلعه ترق رود. تشکر میکنم، ملیح چراغی هستم از قم. موفق باشید.
سلام عزیزان دل، گوهر کرمی داروخانه هستم از کرمانشاه. گزینه 2 جواب سوال شماست.
با سلام و با عرض تسلیت فرارسیدن ایام عزای آقا عبدالله الحسین علیه السلام پاسخ سوال قلعه ترقرود. ارادتمند محمد رضا غلامی از تهران.
سلام. گزینه دو قلعه ترقرود، محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان، با تشکر.
گزینه دو عبدالعلی یاریپور از ایلام. خدا
با عرض سلام و خسته نباشین، جواب شما گزینه دو قلعه ترقرود از زندوق تفشارزادی ترک خشایس مزونیه.
صدای شما که با دو شماره 220-485 و 220-58-800 تماس گرفته بودید رو شنیدیم، و اما پیامک های شما که به شماره 30558 فرستادید، خانم ریحانه اسکندری، سید قنبر علی از دهدشت و همینطور پوریا محمدی هم پیامک فرستادند، و همینطور خانم پروین از چالوس هم پیامکشون رسید. ورق بزنیم، مجله سرزمین من رو ببینیم ورق بعدی و صفحه بعدی چیه؟
شکوه ایران.
خب بریم به سراغ کبیر مرنجاب و با آقای صبحانی کارشناس محترم گردشگری همراه بشیم، ببینیم این کبیر شناخته شده و پر مراجعه که خیلی ها میرن هم برای اینکه در محیط کبیر باشن از زیبایی های کبیر استفاده بکنند، و هم خیلی ها برای آسمان نگری و ستاره نگری به این کبیر میرن. گفتگو میکنیم با ایشون، با آقای صحابی ارجمند، و صحبت‌های ایشون رو میشنویم. آقای صحابی به شما سلام میکنم، وقتتون بخیر.
عرض ادب و احترام خدمت همگی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. باعث افتخار من هست که در کنار شما عزیزان هستم.
سلامت باشید آقای صحابی. لطفاً درباره کبیر مرنجاب صحبت بکنید. حالا ما از یه طرف میگیم بحث سفر به خود کبیر و لذت بردن از خود کبیره، از یه طرف هم آسمان نگری، اگر لطف بکنید هم درباره این دو صحبت بکنید، هم چیزهای دیگری که ما نمیدانیم ازتون یاد میگیریم، خوشحال میشیم.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون که کبیر مرنجاب رو انتخاب کردید. خب کبیر مرنجاب یکی از نزدیکترین کبیرها به پایتخت ایرانه، تقریبا 270 کیلومتر با تهران فاصلش هست.
بله،
واقع خیلی خوبی در منطقه فرهنگی سیف یا کاشان هست. حالا من یه ذره این طرفتر نگاه کنم، اونهایی که فصل های مختلف گردشگری رو انتخاب میکنن، کاشان شهر کوه و کوهپایه و کبیره.
بله،
یعنی خیلی جالبه که شما از یک ساعت این طرفتر به آرام بیزگل به کبیر میرسید، از اون طرف هم با 40 دقیقه به آبشار نیاسر، شهر برزوب و جاهای و حتی غار نخشیز و استان مرکزی.
بله،
از این نظر کبیر مرنجاب یکی از زیباترین کبیرهای مرکزی ایرانه که شما چند چیز رو در اونجا میبینید. شما یک دریای زیبایی رو در وسط ایران، یک مثلثی شما میبینید، اون یک دریاچه نمک آران و بیدگله.
بله،
تنها راه ورود به این دریاچه و دیدن زیبایی‌های اون کبیر زیبای مرنجابه. شاید برای شما باز هم جالب باشه اونجا باقی مانده آبرفته یک دریای باستانی به نام تتیسه که یک زیبایی خاصی رو به اون منطقه داده. خب مانند هر جایی تفاوتی بین کبیر و بیابان رو ما داریم.
بله،
اونجا بارندگی داره. شاید براتون جالب باشه در کبیر مرنجاب شما به قنات‌های هزار ساله برخورد میکنید.
چجاره.
و یکی از قلعه های زیبایی که شاه عباس صفوی ساخته به نام کاروانسرای مرنجاب که الان هتل ستاره. آخرین شهری که شما قبل از ورود به کبیر مرنجاب دارین شهرستان آران بیزگل هست، و تا رسیدن به این کاروانسرای شاه عباسی 50 کیلومتر خاکی رو شما دارید. شاید باز هم برای شنوندگان عزیز جذاب باشه که در همین کویر شما پرورش ماهی رو خواهید دید. شاید جالب باشه در همین کویر، بله، پرورش بله. ماهی، ماهی قزل‌آلا و بقیه ماهی‌هایی که شاید ما فکر نکنیم از آب اونجا شما